باز از عشق و اخلاص برکت بود در بازار هنو زمینای خدا گندم داد نکوکنار هنو زمینای خدا گندم داد نکوکنار هنوز 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 بهش پنام مادران بود هنوز کنار سفره جا برای کنار سفره جا برای خواهران بود خانون با حیبت بود و آی تا رهبر با ملت بود و وقتا گردن کلفت همسایه پیش روی ما پت بود و وقتا
اینجا مشهد است و شما خوبان مهربانان همراه هستین با رادیو در
اولین آرای عمومی به قانون اساسی در تاریخ هزاران سال ایران تا قبل از انقلاب 57 سابقه نداشت که نظام سیاسی کشور در انتخاباتی جداگانه مشخص شد. قانون اساسی مشروطیت و شکل نظام مشروطه را نمایندگان ملت ننوشتند، بلکه عده‌ای از نخبگان سیاسی که عموماً غرب‌گرا بودند به نمایندگی از همفکران خود به نگارش درآوردند. همچنین این قانون پس از نگارش نیز هرگز به معرض آرای عمومی گذاشته نشد. با انقلاب اسلامی اما برای اولین بار در تاریخ ایران بود که ظرف یک سال یعنی در سال 1358 طی سه انتخابات جداگانه شکل نظام سیاسی کشور نمایندگانی که قانون اساسی را باید می‌نوشتند و نیز متن نهایی قانون اساسی به رأی عمومی مردم گذاشته شد. همچنین بسیاری از نهادهای کشور برای اولین بار در تاریخ هزاران سال ایران به انتخاب ملت سپرده شد. شخص اول مملکت که همواره مقامی موروثی بود برای نخستین بار با رأی غیر مستقیم مردم و شخص اول اجرایی کشور نیز برای نخستین بار با رأی مستقیم مردم برگزیده می شد.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند همچنان با رادیو دری همراه باشین و شنونده برنامه همراه با خورشید.
همگام با ولایت
اسلام و ادیان الهی به طور کلی بهره برداری از این دنیا را برای انسان مباح قرار دادن، اما دست‌اندازی به حق دیگران، دهن زدن قواعد و قوانین این عالم طبیعت، ظلم کردن به دیگران، خود را غرق در این متاع دنیا کردن، از هدف اصلی و نهایی غافل موندن را ممنوع دانستند، مذموم دانستند. این دنیا وسیله تعالی و تکامل است، هدف نباید قرار بگیرد. به این که توجه نشد این دنیا میشود مذموم. این بلیه بود در دنیای اسلام در دورانی که امیرالمومنین بر سر کار آمد که موجب شده بود حق صریح، یعنی کسی مثل علی بن ابی طالب علیه السلام مورد خطچه و مناقشه قرار بگیرد. کسانی مقام او را، معنویت او را، سابقه او را، صلاحیت‌های بی‌نظیر او را برای مدیریت جامعه اسلامی ندیده بگیرند، با او معارضه کنند، مبارزه کنند. این بر اثر دنیا طلبی بود. راز انحرافی که اون روز امیرالمومنین در مقابل خود ملاحظه می‌کرد و نهج البلاغه پر است از بیان این انحراف‌ها، راز همه اینها عبارت بود از دنیا طلبی. شما اگر نگاه کنید سرتاپای نهج البلاغه را می‌بینید، اون چه که امیرالمومنین درباره بی‌رغبتی به دنیا، دل نبستن به دنیا، زهد در دنیا بیان فرموده است، از همه اون چه که در نهج البلاغه بیان کرده است بیشتره. این به خاطر همین است. ولی امیرالمومنین کسی نبود که از دنیا گوشه گیری کند، انعزال از دنیا داشته باشد. نه، برای آبادی دنیا یکی از فعالترین آدم ها بود، چه در زمان خلافت چه قبل از خلافت. امیرالمومنین جز کسانی نبود که کار نکنند، دنبال تلاش نرند. چرا؟ معروفه اون وقتی که امیرالمومنین در مدینه زندگی می کردن قبل از خلافت، باقستان هایی رو امیرالمومنین به دست خودش به وجود آورده بود، آب جاری کرده بود، نخل به وجود آورده بود. پرداختن به دنیا و به طبیعتی که خدای متعال در اختیار انسان گذاشته است و اداره معیشت مردم، اداره امور اقتصادی مردم، فراهم کردن وسائل رونق اقتصادی، اینا همه کارهای مثبت و لازم و جزء وظایف فرد مسلمان و مدیران اسلامی است. امیرالمومنین چنین آدمی بود، اما خود او هیچ دلبستگی نداشت. این وضع امیرالمومنین و برنامه تربیت اخلاقی امیرالمومنینه. علاج دنیا پرستی رو هم امیرالمومنین در خطبه مستقیم بیان فرموده است. فرمود: لقد عدم الخالق فی انفسهم فصغر ما دونه علیهم. علاج این دلبستن و مجبور شدن به دنیا این است که انسان تقوا پیشه کند، که از خواست تقوایی که همینه که عدم الخالق و فی نفوسهم، خدا در دل انسان، در جان انسان اونچنان جایگاهی پیدا میکنه که همه چیز در نظر او کوچک میشود.
ساعت 10 به وقت ایران، 11 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام و وقتتان بخیر. من سروری به اتفاق همکارانم در خدمت شما هستیم با دومین بخش خبری امروز. کار ساخت فاز نخست قطعه چهارم خط آهن خاف هرات آغاز شد. به گزارش خبرگزاری فارس، رئیس راه آهن افغانستان گفت به دنبال افتتاح قطعه سوم خط آهن خاف هرات، کار ساخت فاز نخست قطعه چهارم این پروژه از ایستگاه روزنک در ولسوالی غوریان هرات آغاز شد و پس از 9 ماه آماده بهره برداری خواهد بود. محمد یما شمس‌افزود، قطعه سوم خط آهن خاف هرات در خاک جمهوری اسلامی ایران تا ایستگاه روزنک با طول 62 کیلومتر و با هزینه بیش از 75 میلیون دلار از سوی ایران ساخته شد که پس از آن کار ساخت فاز نخست قطعه چهارم این پروژه با طول 43 کیلومتر در ولایت هرات با هزینه 55 میلیون دلار از سوی افغانستان ساخته خواهد شد. وی گفت با افتتاح قطعه سوم خط آهن در هرات، اولین محموله افغانستان شامل 570 تن مواد کشاورزی، مس و کشورهای ترکیه، اروپا و برخی از کشورهای عربی انتقال یافت که با تکمیل قطعه چهارم میزان صادرات و واردات از این پروژه عظیم بر 6 میلیون تن خواهد رسید. رئیس راه آهن افغانستان افزود به زودی کار انتقال مسافران از هرات به مشهد و دیگر نقاط ایران از این خط آهن فراهم خواهد شد. رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر مدعی برقراری صلح در افغانستان شد. با گزارش خبرگزاری شفقنا، ملا برادر در کنفرانس آنلاین مدعی شد طالبان مدت هاست برقراری صلح و حل مشکلات از طریق گفتگو را خواستار است. این عضو ارشد طالبان، قرار گرفتن این گروه در لیست سیاه سازمان ملل متحد و آزادی بقیه اعضای طالبان از زندان‌های افغانستان و تشکیل امارت اسلامی را از جمله موانع پیشروی در برابر صلح این کشور در دوحه دانست. این اظهارات ملا برادر در حالی است که دولت اشرف غنی با تعهد به توافقنامه آمریکایی در قطر با آزادی 5000 زندانی طالبان از زندان‌های افغانستان عمل کرده و بارها خواهان برقراری صلح، پایان جنگ و آتش‌بس شده که تاکنون این موضوع محقق نشده و این گروه از آن تفنه می‌رود. اما آمریکا سعی دارد با سنگ اندازی و حمایت از طالبان در روند مذاکرات صلح کارشکنی کند و از این گروه بخواهد با بهانه از بن‌بست خارج شدن این مذاکرات تمامی زندانیان طالبان را دولت اشرف غنی آزاد کند. بازماندگان قربانیان جنگ افغانستان عضویت در مذاکرات صلح را خواستار شدند. با گزارش خبرگزاری آوا، همزمان با روز جهانی حقوق بشر، شبکه ملی قربانیان افغانستان در گزارشی اعلام کرد قربانیان باید به عنوان طرف سوم در مذاکرات صلح حضور داشته باشند تا بتوانند خواسته ها و مطالبات خود را مطرح و پیگیری کنند. در گزارش شبکه ملی قربانیان افغانستان آمده است قربانیان جنگ باید در مذاکرات صلح مشارکت تاثیرگذار و تعیین کننده داشته باشند. بنابر اعلام شبکه ملی قربانیان افغانستان، مذاکرات باید زمینه دسترسی قربانیان به عدالت و حقیقت و جبران خسارت برای آنها را فراهم و تضمین کند که جنگ و خشونت در این کشور پایان یابد. نماینده دائمی ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین در واکنش به اظهارات جدید رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در خصوص برجام تصریح کرد ارائه هر گونه ارزیابی و تحلیل خارج از مأموریت محوله به این آژانس تحت برجام است. و گزارش ایرنا، کاظم غریب آبادی بامداد جمعه در توییتر خاطر نشان کرد تنها نقش آژانس در برجام نظارت و راستی آزمایی اقدامات مرتبط هسته‌ای و ارائه گزارشات بروز شده در این مورد است. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، چهارشنبه شب در مصاحبه با شبکه اسکای نیوز بدون اشاره به بدعهدی اروپایی‌ها در قبال برجام مدعی شد اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران انحراف از برجام است. آلمان، بریتانیا و فرانسه بعد از خروج غیرقانونی آمریکا از برجام وعده دادند با تضمین منافع اقتصادی ایران این توافق را حفظ کنند. این کشورها علارغم ایستادگی‌های لفظی در برابر این اقدام آمریکا، موفقیتی در اقدامات عملی وعده داده شده برای حفظ این توافق کسب نکردند. دولت جمهوری اسلامی ایران نیز در واکنش به بی‌عملی کشورهای اروپایی در 5 گام طبق مفاد برجام تعهدات خود ذیل این توافق را کاهش داد. علاوه بر این، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران پس از ترور شهید محسن فخری‌زاده، دانشمند هسته‌ای و دفاعی ایران، سه‌شنبه گذشته طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران را تصویب کردند. نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران و ونزوئلا در ادامه کارشکنی‌های واشنگتن علیه تهران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت آمریکا باید فشار روی آژانس علیه ایران را حفظ کند. با گزارش خبرگزاری فارس، الیوت آبرامز، نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران و ونزوئلا، بدون اشاره به خروج غیرقانونی آمریکا از برجام اعلام کرد واشنگتن باید برای حفظ فشار بر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه ایران با اروپایی‌ها هم هماهنگ باشد. بنابر ادعای آبرامز، هدف دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، از اعمال فشارها علیه ایران آوردن این کشور پای میز مذاکره بوده است. نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران و ونزوئلا به دولت بعدی آمریکا نیز توصیه کرده که اعمال فشار علیه ایران را ادامه دهد. این در حالی است که جو بایدن، رئیس جمهوری منتخب آمریکا، در رقابت‌های انتخاباتی مدعی شده بود که اگر ایران با پایبندی کامل به تعهداتش ذیل برجام بازگردد، او واشنگتن را به این توافق باز خواهد گرداند. نخست وزیر عراق تأکید کرد دولت و ملت این کشور حامی و پشتیبان ملت فلسطین هستند. و گزارش ایرنا، مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق پنجشنبه شب در دیدار جبرئیل الرجوب فرستاده محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین و دبیر کمیته اجرایی جنبش فتح در بغداد گفت مسئله فلسطین در وجدان و ضمیر عراق قرار دارد و حضور موقت فلسطینیان در عراق با منظور تأمین حق بازگشت به میهن خیش و تعیین سرنوشت خود در سرزمینشان است. الرجوب نیز در این دیدار قدردانی رهبران فلسطینی از مواضع عراق در حمایت از مسئله فلسطین را به الکاظمی منتقل و نامه محمود عباس را تقدیم وی کرد. و آخرین خبر این که گروه های فلسطینی پنجشنبه شب اقدام دولت مغرب در عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی را به شدت محکوم کردند. و گزارش خبرگزاری تسنیم، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس با محکوم کردن این اقدام دولت مغرب اعلام کرد رژیم صهیونیستی از مسئله عادی سازی روابط برای افزایش سیاست خصمانه خود علیه ملت فلسطین بهره برداری می کند. جنبش جهاد اسلامی فلسطین نیز در بیانیه‌ای سازش دولت مغرب با رژیم صهیونیستی را خیانت به قدس و فلسطین توصیف کرد. تشکیلات خودگردان فلسطین هم اقدام دولت مغرب در عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی را محکوم کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه از عادی سازی روابط میان مغرب و رژیم صهیونیستی خبر داد. ترامپ در توییتر اعلام کرد مغرب و اسرائیل بر سر عادی سازی کامل روابط بعد توافق رسیدند. به این ترتیب با پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
ضمن تشکر از همکارانم در بخش اطلاعات و اخبار رادیو دری و از مهربانی شما عزیزان، دعوت میکنم همچنان با ما باشین و شنونده برنامه ایران سرزمین فرصت ها.
ایران سرزمین فرصت ها.
به نام خدا. دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، سلام بر شما، روزتان بخیر. زهرا بهرامی هستم با برنامه این هفته ایران سرزمین فرصت ها و با موضوع نقش محوری ایران در امنیت خلیج فارس در خدمت شما عزیزان. دوستان عزیز، در برنامه قبل درباره رویکرد آمریکا، اروپا و روسیه درباره امنیت تنگه هرمز با شما صحبت کردیم. در این برنامه رویکرد و منافع چین و کشورهای عربی درباره امنیت تنگه هرمز را بررسی می‌کنیم. با ما همراه باشید. بازیگر دیگر است که به دلیل رشد اقتصادی سریع و افزایش جمعیت و نیاز مبرم به انرژی به منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز به عنوان منبع تولید و انتقال انرژی برای خود می نگرد. چین طرح‌های بلند مدتی را در کشورهای عربی منطقه نظیر عمان و سایر اعضای شورای همکاری خلیج فارس در دست اجرا دارد. چین به عنوان یک قدرت تجاری بین المللی نیاز مبرمی به مسیرهای باز بین المللی دارد، چرا که 90% تجارت این کشور از همین طریق انجام می شود. گذرگاه های اصلی که چین از طریق آنها به تجارت با جهان می پردازد را تنگه های مالاکا، هرمز، باب المندب و جبل الطارق تشکیل می دهند. نیمی از نفت و نیز 1/4 گاز طبیعی وارداتی این کشور از راه تنگه هرمز عبور می کند که با توجه به مصرف روبرشت داخلی و جمعیت 1,300,000,000 نفری این وابستگی در دهه های آینده افزایش خواهد یافت. یکی از مهمترین مسائل پیرامون نوع نگرش چین به تنگه هرمز رقابت با آمریکاست که در چارچوب نفوذ در بین کشورهای عربی این منطقه دارای اهمیت زیادی برای پکن است. در همین چارچوب از سالها پیش دستیابی به موافقتنامه تجارت آزاد میان چین و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در دستور کار پکن قرار داشته است. چین در سالهای اخیر به خوبی دریافت است که چگونه میتواند با قدرت اقتصادی خود بر طرفهای آمریکایی و اروپایی تأثیر گذار باشد. در سالهای اخیر این کشور استراتژی متنوع سازی منابع انرژی وارداتی جهت کاهش آسیب پذیری در این زمینه اتخاذ کرده است. تمایل به گسترش نفوذ ژئواستراتژیک در ورای منطقه آسیا و اقیانوسیه و توسعه روابط با دیگر قدرت‌های بزرگ یا منطقه‌ای دومین منفعت عمده چین در غرب آسیا است. در حالی که پکن در گوشه و کنار جهان به طرز فزاینده‌ای در بازارهای تجارت و سرمایه‌گذاری فعال است، برای این کشور برخی مناطق آشکارا مهمتر از مناطق دیگر است. در اوایل قرن 21، غرب آسیا به خاطر منابع قابل توجه انرژی و موقعیت ژئواستراتژیک خود، شاید مهمترین ناحیه جهان برای پکن در خارج از منطقه آسیا اقیانوسیه باشد. به همین دلیل است که یکی از نگرانی‌های چین این است که در صورت بروز درگیری میان این کشور و ایالات متحده بر سر تایوان، آمریکا با کنترل مسیرهای انتقال دریایی جریان نفت به سوی چین را مسدود سازد. از این رو چین به تنگه هرمز نگاه ویژه‌ای دارد. اندیشکده خاورمیانه در زمینه نوع نگاه چین به غرب آسیا آورده است: اگر چین تنها به واردات روزانه 2 تا 3 میلیون بشکه نفت نیاز داشت، می توانست آن را از همسایگان خود چون روسیه، قزاقستان، اندونزی و مالزی تامین کند. اما نیاز فراوان این کشور به خرید گاز و نفت باعث شده است که این کشور نگاهی ویژه به خلیج فارس داشته باشد. دوستان عزیز، همانطور که اشاره شد، از اونجا که بخش عمده ای از نیاز اقتصادی چین را انرژی تشکیل می دهد، غرب آسیا کماکان بزرگترین منبع واردات نفت چین خواهد بود. نفت به ویژه در این منطقه در روابط دو جانبه چین با عربستان سعودی و ایران اهمیتی محوری دارد. چین که در 60 سال گذشته گام‌های بلندی را برای تثبیت جایگاه خود در جهان برداشته است، علاوه بر نفت خلیج فارس و گاز این منطقه نیز به عنوان منبع بلند مدت نگاه می‌کند و به همین دلیل در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری‌های عظیمی در صنعت نفت و گاز کشورهای حاشیه خلیج فارس انجام داده است. منابع انرژی و مدیریت مصرف آن یکی از عوامل تاثیرگذار بر روند رشد اقتصادی چین بوده است. چین با 1,300,000,000 نفر جمعیت سالانه حجم زیادی انرژی مصرف می کند و طبق آمار آژانس بین المللی انرژی از سال 2009 میلادی با بزرگترین مصرف کننده زغال سنگ، نفت و گاز در آسیا تبدیل شده است. انرژی هسته‌ای و برق نیز 10% انرژی مصرفی سالانه چین را تشکیل می دهد. افزایش مصرف گاز طبیعی هم به دلیل صرفه اقتصادی و مسائل زیست محیطی در نیروگاه باعث افزایش تقاضای چین شده است. دانشگاه جان هاپکینز آمریکا در تحلیل چشمانداز روابط چین با شورای همکاری خلیج فارس برآورد کرده است که تا اواخر سال 2020 میلادی حجم تجارت چین با این 6 کشور به شدت افزایش می‌یابد. چین در مقابل 160 میلیارد دلار واردات از این کشورها که به طور عمده به حوزه انرژی مربوط می شود، حدود 135 میلیارد دلار کالا به آنها صادر می کند. در حال حاضر، چین دومین مصرف کننده انرژی در جهان پس از آمریکا می باشد. نیاز چین در حال حاضر به واردات روزانه 12 میلیون بشکه نفت رسیده است که 33% آن را کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس تامین می کنند و حمل آن از طریق تنگه هرمز انجام می شود. در همین راستا باید افزود که چین برای حفظ و حراست از منافع خود در منطقه نیز فعالیت گسترده‌ای را انجام داده است. برای مثال در چارچوب تلاش‌های بین‌المللی برای مبارزه علیه دزدان دریایی در شمال و شمال شرق آفریقا، نیروی دریایی چین از سال 2008 میلادی در سواحل سومالی و خلیج عدن حضور داشته است. پکن خواهان کاهش تنش در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز و تکیه بیشتر بر ابعاد کارکردی این منطقه به جای ابعاد امنیتی آن است. به همین دلیل دولت چین از پیشنهاد روسیه مبنی بر تامین امنیت گروهی در خلیج فارس حمایت کرده است. با گفته سخنگوی وزارت خارجه چین، صلح و ثبات خلیج فارس اهمیت ویژه‌ای در تضمین امنیت و توسعه کل منطقه و جهان دارد. چین معتقد است برای تضمین ثبات و امنیت منطقه، ایجاد روابط خوب همسایگی بر اساس احترام متقابل حیاتی است. اینجا ایران است.
زمین و آسمون دور تو می‌گرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده، توی اوج تموم افتخاراتم، اگه خوشگی بشی بارون و دریاتم. ایران قلب من تو دستم واسه توست، ایران جان من خلیج فارس توست، ایران قلب من تو دستم واسه توست، ایران جان من خلیج فارس توست.
شما دوستان عزیز شنونده برنامه ایران سرزمین فرصت‌ها هستید. امنیت تنگه هرمز برای کشورهای عربی منطقه خلیج فارس، چه به لحاظ صدور انرژی و چه به لحاظ تجارت غیر نفتی، دارای بیشترین اهمیت است. در زمینه انرژی، در کنار حمل نفت از این تنگه، بیش از 1/4 گاز طبیعی دنیا نیز از این مسیر حمل می شود. برای صدور گاز، اهمیت تنگه هرمز برای قطر بیش از سایر کشورهای عربی منطقه است. این کشور به عنوان بزرگترین تولید کننده و صادر کننده گاز با ثبات و امنیت در منطقه نیاز دارد تا گاز تولیدی خود را در زمان مشخص به مشتریان خیش که عمدتاً در شرق آسیا هستند تحویل دهد. با توجه به رقابت شدید در بازار جهانی گاز و سرمایه‌گذاری گسترده آمریکا و روسیه در این صنعت، هر گونه درگیری در منطقه باعث خواهد شد تا بخشی از سهم قطر در بازار گاز نصیب رقبای این کشور شود و آنها بتوانند جای قطر را به عنوان بزرگترین تولید کننده و صادر کننده گاز بگیرند. عربستان سعودی نیز عمده صادرات نفت خود را از طریق تنگه هرمز انجام می‌دهد. امارات متحده نیز در صدور نفت خود نیاز مبرمی به تنگه هرمز دارد، اگرچه این کشور به فکر مسیر جایگزین نیز بوده است. بدین منظور در ماه جون سال 2012 میلادی خط لوله حبشان الفجیره را تأسیس کرد که طول آن به 380 کیلومتر میرسد و کاملا در خاک امارات واقع است. این خط لوله از چاه نفت حبشان در ابوظبی در شمال امارات متحده شروع و از مسیر راه شنی شهرک سویهان می‌گذرد و پس از عبور از فراز سلسله کوههای حجر به بندر شهر الفجیره در کرانه دریای عمان می‌رسد. الفجیره با مساحتی در حدود 1165 کیلومتر مربع و جمعیت بالغ بر 130 هزار نفر یکی از 7 امیرنشین امارات متحده عربی است. این خط لوله شامل ایستگاه‌های پمپاژ و ظرفیت ذخیره 8 میلیون بشکه است که می‌تواند به 12 میلیون بشکه برسد. این خط لوله می‌تواند روزانه 3/4 صادرات نفت امارات و بازارهای بین‌المللی را تأمین کند. با وجود این، حفظ امنیت در تنگه هرمز برای امارات و دیگر کشورهای صادرکننده نفت منطقه همچنان مهم و حیاتی است. نفت الفجیره روزانه تنها بخشی از تولید نفت امارات متحده را صادر می کند و این بدان معناست که امارات همچنان به تنگه هرمز نیاز دارد تا نفت خود را به طور کامل صادر کند. همچنین فعالیت بندر الفجیره در تامین سوخت کشتی‌های تجاری تنها در حالی می‌تواند ادامه داشته باشد که عبور و مرور کشتی‌ها از تنگه هرمز تداوم داشته باشد، چون انسداد آن به معنای توقف تجارت و دریانوردی و عبور و مرور کشتی‌ها به این منطقه است. با توجه به اهمیت تنگه هرمز برای صادرات انرژی کشورهای عربی از یک سو و گره خوردن منافع آنها با کشورهای خارجی همچون آمریکا و کشورهای اروپایی از سوی دیگر، موجب شده است تا این کشورها با صدور مجوز احداث پایگاه‌های نظامی متعدد به آمریکا و اروپا تماماً وابسته به قدرت‌های فرامنطقه‌ای باشند. اما این رویکرد تأثیر منفی بر امنیت خلیج فارس گذاشته است. ایران نقش محوری در امنیت خلیج فارس داشته و دارد. این موضوع مورد پذیرش قدرت‌های بزرگ منطقه‌ای نیز می‌باشد و از این رو نیز نیروی دریایی چین و روسیه اواخر سال 2019 میلادی رزمایش بزرگ دریایی در آب‌های چابهار و دریای عمان با نیروی دریایی ایران انجام دادند و بر نقش محوری ایران در امنیت این منطقه تأکید کردند. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه این هفته ایران سرزمین فرصت ها رسیدیم. از اینکه همراه ما بودید سپاس و تشکر و خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز و ارجمند، برنامه های صبحگاهی ما همچنان ادامه پیدا میکنه تا ساعت 12:55 و اما در این لحظه برنامه آیا میدانید را با هم میشنویم.
آیا میدانید؟ آیا میدانید دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان؟ نکته های شنیدنی و دریچه برای دانستن هر روز از رادیو دری.
به نام خداوند توانا. دوستان عزیز سلام، و برنامه آیا می دانید خوش آمدید. آیا می دانید که معروفترین شاعر در دوران آغازین ادبیات پشتو چه کسی بوده است؟ بله، خوشحال خان خطک معروفترین شاعر در دوران آغازین ادبیات پشتو است. وی به دو زبان پشتو و فارسی شعر می گفت. خوشحال خان، فرزند شهباز خان خطک، در سال 1022 هجری شمسی به دنیا آمد. او جنگجو و رئیس ایله خطک نیز بود. خوشحال خان چندین سال در هند در قلعه زندانی بود و افراد ایل خطک موفق شدند او را از این زندان فراری بدهند. گفته می شود که خوشحال خان کتاب هدایه در فقه را به زبان پشتو ترجمه کرد و کتاب های بسیار دیگری نیز نوشت. در مورد دیوان اشعار خوشحال خان گفتند که به 4000 بیت میرسد و مشهورترین کتاب وی دستارنامه است که گفتند در زندان ظرف مدت کوتاهی آن را نوشته است. خوشحال خان خطک در قالب‌های گوناگونی چون غزل، قصیده، رباعی، قطعه، مثنوی، ترکیب بند، ترجیع بند و مخمس به زبان پشتو شعر سروده است. منظومه های بازنامه، فضلنامه، فالنامه، طبنامه، اخلاقنامه، فراقنامه، نام حق و غیره در حدود 1000 صفحه از دیوان او را به خود اختصاص داده است. بخش پایانی دیوان خوشحال خان اشعار فارسی است که تعداد 46 غزل و 10 رباعی و 1 فرد و 5 غزل ملمع به زبانهای فارسی و پشتو را در بر می گیرد. خوشحال خان 6 غزل ملمع نیز سروده که در مجموع شامل 46 بیت است. این غزل ها فارسی است که معمولا کلمات قافیه آن را پشتو آورده است. در اون مایه غزل های فارسی خوشحال خان عشق ورزی و تغزل، زهد و عرفان، اخلاق، شکایت از نفس نافرمان درون و دیو سرکش بیرون، بیوفایی یار و بدعهدی روزگار، مهر شاهان و درویشان و موضوعات مذهبی را شامل می شود. وی در اشعار فارسی گاهی روحی تخلص می کرد و گاهی خوشحال و گاهی خوشحال خطک. گاهی نیز غزل وی بدون تخلص دیده می شود. با پایان برنامه آیا می دانید رسیدیم. از همراهیتان با این برنامه تشکر می کنم. خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز و ارجمند، به لحظات ملکوتی اذان ظهر با افق کابل نزدیک میشیم. قرار بندگی ویژه برنامه اذان ظهر رادیو دری هست که تقدیم حضور شما میشود. با استقبال اذان میریم. التماس دعای خیر داریم.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه ام با تو. الله اکبر.
دست انگیز حساب مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم به فرنس زردی بهار، مرحمت کن
قرار بندگی.
به نام خداوند جان آفرین، خدایی که در وعده هایش هیچ تردیدی نیست. همراهان ارجمند و یاران نازنین، پذیرای سلام گرم ما باشین. نمروز آدینتان به خیر و نیکی انشالله. از خدای بزرگ درخواست میکنیم که بزرگترین امید ما را به اجابت برسانه و روز ظهور امام عصر حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف را نزدیک و نزدیکتر کنه. خدایا بر محمد و آلش درود فرست و حقوقی که بر عهده من داری بر من ببخش و از عذابی که از جانب تو سزاوار آنم مرا به سلامت دار. و از اموری که بدکاران از آن می ترسند پناه هم ده. مسلماً با گذشت از گناهکار قدرت داری و برای آمرزش مورد امیدی و چشم پوشی از گناه معروفی. برای حاجتم محل طلبی جز تو نیست و برای گناه هم آمرزندهی غیر تو وجود ندارد. حاشا که چنین نباشی. من بر خود بغیر از تو نمی ترسم. تو اهل تقوا و آمرزشی. بر محمد و آل محمد درود فرست و حاجتم را روا کن و خواستم را برآور و گناهم را بیامرز و ترسم را ایمنی ده. همانا تو بر هر چیز توانایی و اموری که از تو خواستم روا کردنش برای تو آسان است. دعایم را مستجاب کن ای پروردگار جهانیان. در نیمروز آدینه همراه شما ارجمندان هستیم. جمعه ها حال هوای خاصی داره. بوی عید با خود داره. عیدی که نشاط را در دل همه شکوفا میکنه. عید منتظران. با قرار این چند روز از امید و امیدواری صحبت میکنیم. از امید با خیلی عظیمی مثل ظهور امام منتظر که گشایش همه غمها و پایانی بر همه سختی هاست. از امید به روزهایی که برای زندگی کردن در آن باید قدمی برداریم و دنیا را مهار کنیم. مهار کردنی که شاید چندان سهل و ساده به نظر نمی رسه، اما ممکن و شدنی است. امید به آینده و انتظار تحقق فردای بهتر ریشه در یک ویژگی فطری داره و آن کمالجوی انسان است. انسان همواره طالب رسیدن به مراتب بالاتر و دست یافتن به قله‌های پیشرفت و ترقی است و این در همه انسان‌ها با تفاوت‌هایی در سطح کمال مورد نظر و تلاش و جدیتی که برای رسیدن به کمال مطلوب صورت می‌گیرد وجود دارد. انتظار یعنی چشم داشتن و چشم براه بودن، چشم داشته یک تحول، چشم داشته یک رویداد خوب، چشم داشته یک گشایش یا چشم براه یک آینده مطلوب، چشم براه یک عزیز سفر کرده، چشم براه یک منجی. و با این معنا انتظار مفهومی است که با نهاد همه انسان‌ها عجین شده و میتوان گفت که همه انسان‌ها به نوعی منتظر هستند. انتظار و چشم براه آینده بودن شعله است در وجود انسان که هرچه فروزانتر و پرفروختر باشه تحرک و پویایی او هم بیشتر خواهد بود و برعکس هرچه این شعله به سردی و خاموشی سوق پیدا کنه تلاش و فعالیت انسان هم کاستی میپذیرد تا جایی که دیگه او تبدیل به موجودی سرد، بیروح، بینشاط، گوشگیر و بی‌تحرک میشه. و این همه حالتی است که در روانشناسی به افسردگی تعبیر شده. حالتی که شدت و ضعف و زمینه های با وجود آمدن اونا در افراد مختلف متفاوت است، اما عاملش در هر حال چیزی جز خشکیدن نهال امید در وجود انسان نیست. نخستین شرط انتظاری است که انسان با او حد از آگاهی و شناخت برسه که بفهمه وضع موجود جهان و مناسبات حاکم بر آن به هیچ وجه خوشنود کننده نیست و شرایطی که در او زندگی میکنه تناسبی با عظمت وجودی انسان و شأن او نداره. این شناخت تنها در صورتی حاصل میشه که انسان ابتدا شرایط موجود جامعه خود و شرایط جامعه موعود را به درستی بشناسه و وقت به مقایسه اونا بپردازه و به داوری بشینه که با واقع کدام یک از این شرایط شایسته مقام انسان به عنوان اشرف مخلوقات است.
بهترین چیز برای رسیدن به مقصود انتظار. انسان امید داشته باشه، حالت یأس بر او حکم فرما نباشه، این بهترین چیز هاست برای اینکه انسان به مقصودش برسه. و اتفاقا از چیزهایی که انسان رو بیچاره می کند و مسلم به هدف نخواهد رسید روح یأس. از این جهت قرآن فوق العاده راجع به یأس صحبت کرد. آدمی که مأیوس باشه در کارهاش او را در سلک کفار قرار داد.
گفتا چه کار بهتر از انتظار جانان؟ گفتا چه کار بهتر از انتظار جانان؟ من راه وصل خود را بر روی تو نبستم. گفتا حجاب وصلت باشد هوای نفست. گفتا حجاب وصلت باشد هوای نفست. گر نفس را شکستی دستت رسد به دستت. گفتا هزار نوبت از جرم تو گذشت. اعمال تو بدیدم، چشمان خود ببستم. اما مباش نومید از خانه امیدم. من کی دل محب شرمنده را شکستم.
این هفته هم گذشت و اما نیامدی. بیا 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 خورشید خانواده زهرا نیامدی. بیا 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 خورشید خانواده زهرا نیامدی.
آن مردمان همانا او آیات و نشانه های پروردگارش را برپا می کند. بدانید همانا اوست بالیده و استوار، هموست که اختیار امور جهانیان و آیین آنها به او واگذار شده است و تمامی گذشتگان ظهور او را پیشگویی کرده.
به لحظات ملکوتی اذان ظهر با وقت کابل نزدیک شدیم. گوشی جان می سپاریم با تلاوت آیات 15 تا 26 از سوره مبارکه نازعات با صدای جاودانه زنده‌یاد استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث موسى؟ إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. فأنظر الآية الكبرى. فكذب وعصى ثم أدبر يسعى. فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. هل أتاك حديث موسى فتخشى.
الله الله الله
الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. صدق الله العظيم.
گلبانگ محمدی اذان ظهر با افق کابل از رادیو دری. مؤذن استاد جواد رفیعی.
الله اکبر الله اکبر الله
أشهد أن لا إله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك
كل ساعات
وتمتعه